بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره بدا در دو قسمت. قسمت اول عالم ثبوت بود. در عالم ثبوت معناش این است که انسان میتواند سرنوشت خودش را با اعمال خودش بسازد. اون چنان نیست که انسان فقط یک سرنوشت داشته باشد که الی آخر به همان نحو بماند، بلکه انسان میتواند با اعمال صالح و یا با اعمال طالح سرنوشت خود را عوض کند. آیات روایاتی که در این باب بود خواندیم. الان رسیدیم به بدا از نظر اثبات. این یعنی چه؟ این را به دو عبارت معنا خواهیم کرد. معنی اولین است که گاهی از اوقات می شود که معصوم نبی ولی از یک واقعه خبر بدهد در حالی که علم به مختزی داشت، خبر داد اما اون خبر واقع نشد. چرا؟ چون علم به مختزی پیدا کرده بود، خیال میکرد که علت تامه است. نه، مختزی بوده، از مانع بی اطلاع بوده، خبر بوده طبق مختزی اما اطلاع از مانع نداشته. بعدن معلوم می شود که خبر مانعی داشته، اون خبر واقع نشد. این یک معنا. وسیگی ولیگی بر اثر علم به اصطلاح برزخی از یک واقعه آینده خبر می دهد، علم به مختزی داشته، علم به علت تامه نداشته، ولی معلوم شد که این مختزی یک مانعی داشته، این آدم از آن مانع آگاه نبوده و این دروغ نیست. چرا؟ خبرش طبق مختزی بوده اما اطلاع از مانع نداشته، این نمیگن دروغه. این یک عبارت. عبارت دوم، وسیگی ولیگی امام پیغمبری بر اثر کمالات نفسانی با لوح محو اثبات ارتباط برقرار کرده و در لوح محو اثبات یک مسئله بوده اما همان مختزی بوده، طبق آن خبر داده، در حالی که در لوح محفوظ مسئله به گونه دیگر بوده که این مختزی در صورت است که مانعی نداشته باشد. بنابراین فرق بین بیان اول و بیان دوم روشنه. در بیان اول مسئله روی علم به مختزی است اما اطلاع از مانع نداشته، در بیان دوم ارتقاء علم وسیع به عالم بالا. عالم بالا کدام؟ لوح محو اثبات. یمح الله ما یشاء و یثبت. به آنجا اطلاع کشته و در آنجا مختزی بوده اما خبر از مانع نبوده، در حالی که در لوح محو اثبات، در لوح محفوظ هم مختزی بوده و هم مانع. اتفاقا این در قرآن کریم هم شواهدی دارد، نه تنها در قرآن کریم، در روایات هم شواهدی دارد. یک شاهد اول، جناب یونس از قرن مدت ها تبلیغ کرد اما تبلیغش اثرپذیر نبود، ناراحت شد و از قرن خدمت نگه بهش خبر دادن، اطلاع پیدا کرد، حالا از یکی از دو طریق، که این قوم معذب خواهد شد و به آنها وعده یاهوش و به آنها وعده عذاب داد. اتفاقا وعده عذاب داد و از اون قریه بیرون آمد اما دید عذاب واقع نشد. چرا؟ به جهت اینکه او علم به مختزی داشته اما اطلاع از مانع نداشته. و این آیه کریمه از کنم بیانگر این مسئله است. فلولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها، نبود در طول زمان عرض دارم خدمتون که ایمان بعد از تعذیب مفید باشد. ایمان بعد از عرض کنم خدمت ایاد مفید باشد الا قوم یونس. اگر معنا کنید فلولا کانت یعنی لم یکن قریتون نفعت ایمانها، ایمان بیارن موقعی که عذاب رو در آسمان ببینن ایمان بیارن، هیچگاه این ایمان به درد نخورده الا قوم یونس. لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهی. چرا؟ اینها واقعا مؤمن شدن وقتی آثار عذاب را دیدن که یونس گفته، زن و مرد آمدن بیرون، حیوانها را آوردن بیرون، بچه ها را از مادرها جدا کردن، عرض کنم حیوانات کوچک را آوردن، به تمام معنا مؤمن شدن. این تنها استثناء بود که بعد از شهود علائم عذاب هیچگاه ایمان مفید نبوده الا در اینجا. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. اونها را چه کردیم؟ عرض کردم خدمتتون که لما آمنو کشفنا عنهم العذاب الخزی. این آیه را بزنید در کنار آیه دیگر. آیه دیگر کدوم؟ و ظنون، ظنون نون به معنای ماهیه، و ظنون از ذهب مغاضبا، دید عذاب نیامد و خیلی از قرگه به خشمگین بیرون آمد. و ظنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. یعنی چه؟ یونس میگه خدا برای من قادر نیست. فظن ان لن نقدر علیه، نه نه درست نگفته، فظن ان لن نقدر علیه. آقا قدره در قدره در لغت عرب دو معنا دارد، یکی به معنای توانایی، یکی به معنای زیغه. فظن ان نقدر علیه، ان لن نضیق علیه. یه شاهد داریم که قدره به معنای زیغه. و من قدر علیه رزقه در سوره مبارکه طلاق، فظن ان نقدر علیه، ما تنگ نخواهیم کرد بر او. فظن ان لم نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بنابراین جناب یونس خبر داده بود از آمدن عذاب، چرا؟ مختزی را دیده بود، اما از مانع خبر نداشت که اینها به گونه خاصی توبه می کنن که واقعا در خارج مؤثره، و لذا از این مانع خبر نداشت، خیلی ناراحت بود و آمد اونجور خداوند عالم او را معاقب کرد که چرا تو از میان قومتون چنین آمده بیرون. از کنم خدمتون که اون آیه سبم بفرمایید ولولا کانه ولولا انه کانه من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. بنابراین این یک شاهد. بنابراین اگر بخواهیم ما بدا را در اثبات معنا کنیم، باید بگیم نبی مکرم و سی مکرم بر اثر علم به مختزی خبر میدهد، از مانع خبر ندارد، ولی عرض کنم خدمت که خبرش درست در نمیاد. میگن بدا لله تبارک و تعالی، به همون معنا بدا لله تبارک و تعالی. از نظر بشر میگن بدال الله تبارک و تعالی، بشر کارهای خدا را هم با مقیاس خودش قرار میده. این یکی. دوم، جناب موسی. از قرم خدمتون که حضرت موسی خداوند منان به او میفرماید که 10 روز تمام، 1 ماه تمام از قرم در میقات بمونه. و وعدنا موسی 30 لیله، این به قوم قدس گفت من یک ماه تمام باید بروم در میقات تا الواح تورات را از خدا بگیرم. یک ماه که تمام شد خدا میفرماید و اتممناها به عرش. قبلا گفته بود یک ماه، بعدا گفت نخیر ارکنم 40 روز. این گفتن اول درست بوده، در واقع علم به مختزی بوده، آگاه نبوده که خلاق متعال 10 روز دیگر اضافه خواهد کرد. اینجا میگن بدال الله تبارک و تعالی که میقات موسی را از 30 روز به 40 روز افزود. فنا ارکرم فنم فتم میقات 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. این در واقع یک نوع بدائست که در قرآن به دو معنا، دو جور گفتم، گاهی علم مختزیه اما آگاه از مانع نیست، دوم ارتباط با لوح محفوظ اثباته اما از لوح محفوظ خبردار نیست که لوح محفوظ به گونه دیگر است. بله هر دو بیان یکیه. نفهمیدم. هر دو بیان یکیه. اون رو شما بگو عباراتنا 60 تا، عباراتنا 60 تا، توجه کردی؟ یکیه. بلن که آقایون مسلط بشون به دو عبارت میگیم. علم مختزی بوده، خبر از مانع نداشته و لذا بدا واقع شد. ارتباطش با لوح محفوظ نبوده، با لوح وحو اثبات بوده که در اونجا فقط مختزی بوده. اما اگر لوح محفوظ داشت، عرض کنم هم از مختزی خبردار بود و هم از خدمتون عرض کنم که از مانع. و اما اینکه چرا آقا صحب النبی نیست، این مسئله صحب نیست، نه این صحب نیست، این نه اطلاع کامل نیست. صحب النبی نیست که دو رکعت را سه رکعت خیال کنه، سه رکعت را دو رکعت خیال کنه. اینجا آقا جان صحب النبی چه ارتباطی به این داره؟ درم میبندن، دهنم میبندن، دروازه رو میبندن، ماسر هم میبندن، به هم مخلوط میکنه. صحب النبی این است که در نماز دو رکعت و سه رکعت، اطلاع ناقص و اطلاع کامل. حتی آن اطلاع ناقص از نظر واقع ناقصه، در آن زمینه اطلاع کاملی است. خب اینجا عرض کردم خدمتون که آقایون میگن چرا خدا بدا گفته. خود قرآن از این اصطلاحات فراوان دارد، ملاحظه بفرمایید. ان المنافقین یخادعون الله والله و خادعهم. میگه منم خادعم، خدا خادعه. این در واقع مشاکل در کلامه. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکری. اینم از این قبیله. آیه سوم وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقائکم هازا. خدا میگه ننساکم، منم شما را فراموش میکنم کما اینکه شما ما را فراموش کردی. خدا که فراموش نمی کنه، رحمت خودش را قطع می کند، اسمش را گذاشته نسیان. چرا؟ چون اونها کلمه نسیان داشتن، خدا هم کلمه نسیان. در واقع بدال الله به همین معناست. در واقع میخواد اونی که در عرف هست خداوند منان اون را بیان کنه. اگر بخواد کلمه واقعی بگد، ای بدا من الله الى الناس، حقیقت اینه، بدا من الله الى الناس، از نظر ما بداست اما از نظر خدا بدا نیست. این دو بدا در قرآن مجید. و اما بر مشاکله، مشاکله مگه متول نخونده؟ دیگه مشاکله را گفتم دیگه، یادتون رفت؟ گفتم استاد بود، شاگردی مثل شما داشت. به استادش گفت که آقا جان یه بپز از ما بخواب، براتون یه غذای بپزیم. از کارم خدمتون که استاد گفت که قادق کره شیئا نجل لکه تبخهو، عرض کردم خدمت که به ما بگو یه غذای بپزیم، آبگوشتی بپزیم، چلو کباب بپزیم. عرض کردم خدمتتون که گوشت قنبید بپزیم. استاد گفت قلقت بخور، یجب برکن و قمیصا، برای من یه قمیصی عرض کردم بپزیم. قمیص که پختنی نیست، چون آنها کلمه طبخه گفته، اینم کلمه طبخه. خب تمام شد. عرض کردم خدمتتون که برسیم به روایات. در روایات هم این دو بدا هست. چطور؟ اولین را ما میخوانم ببینیم در روایات چگونه هست. اولش عرض کردم خدمتون که در بدا مر یهودی جن به نبی، عرض کردم مر یهودی جن به نبی، پیغمبر در مدینه نشسته بود و یارانش هم دورش، هنوز یهودی ها کوش نکرده بودن. موقع رفتن به پیغمبر گفت السلام علیکم، لام را خورد، سلام داریم و سام داریم، سلام سلامتیه، سام مرض بیماریه. گفت السلام علیکم، پیغمبرم ارکم کوتانه آمد گفت السلام علیک، پیغمبرم همینطور گفت السلام علیک. مسلمن دعای پیغمبر باید مستجاب بشه. این مذکره برگشت و در حالی که مقدار حطب هیزم پشتش زده بود و می آورد، هنگامی که کنار پیغمبر رسید اصحاب گفتن یا رسول الله تو که او را نفرین کردی؟ گفت السلام علیکم، اما این سالمه. گفت به یهودی بگید بارش بذارد زمین. بارش گذشت زمین، دیدن در میان بار ماریست در حالی که خار را دندون گرفته. گفت این مأمور بود که این را بکشد اما نکشته. سار کرد یهودی چه کردی؟ گفت صبح که از خانه در آمدم دو غذا داشتم، دو نان، یکی را خودم خوردم یکی را صدقه دادم. گفت همین از صدقت و تدفع البلا. رسول گرامی محتضی را دیده بود اما مانع را ندیده بود، یا به تعبیر بنده با لوح محو اثبات بود، مانع را ندیده بود. ولذا عرض کردم خدمتون که فرمود این میمیرد، اما در ممر چرا؟ چون مانع پیدا کرد از صدقت و تدفع البلا. این یک حدیث. حدیث دیگری هم در باره مسیح، البته نقل کردیم، در باره مسیح. حضرت مسیح رضوان الله تبارک و تعالی علیه عبور میکرد، دید خب خیلی خنده و از کمساز و آواز است و گفت چه خبره؟ گفت میخوان عروس را عرض کنم خدمتون که ببرن به خانه بخت. گفت امروز الان اینها شادی میکنن، فردا هم اینها گرگه میکنن، یجلبون اریام، فردا گرگه میکنن. رفت فردا که آمدن دیدن یارو خلا اینا نخه هنوزم میخندند و عرض کنم گرگه نیست. وارد خانه شد، از عروس سوال کرد چه کار کردی؟ گفت من دو کار کردم، هر کنم چیزی که قیمتی که داشتم یا غیر قیمتی امروز من صدقه دادم. فرمود همه بالشتون بردار، متکار برداشتن، دیدن ماری در آنجا هست، مأمور بود که او را بزند اما این صدقه دفع بلا کرد. این هم از قبیل بداست. بنابراین هم در آیات و هم در روایات داریم و این هرگز به معنای درو گفتن نیست، علم ناقصی است، از نقص نسبیه و الا فی حد نفسه علم کاملی است. اون بدا به معنای ثبوته، این بدا به معنای اثبات. و اما نسبت به اهل بیت یک روایت داریم، امیر مؤمنان گفت که در سال 70 گشایشی خواهد شد. اتفاقا در سال 70 بنی عباس روی کار آمدن که روی بنی امیه را سفید کردن. از کنم معلوم میشود که این مقارن با یک مانعی بود که این دعا مستجاب نشد. و به هازا علمه، اگر دنبالش بگید، و به هازا علمه ان النزاع فی البدا نزاع لفظیون لا نزاع معنویون، نزاع لفظیه. اونها میگن بدال الله نگید. خب چشم بدال الله نمیگیم، ولی پیغمبر همه اونو گفت بدال الله.
ما کار لفظی نداریم، کار معنوی داریم. در کار معنوی از کلام اختلافی نیست، همان ها قائلند و هم ما قائلیم، هم بیان ثبوتی هم بیان اثباتی. ولی یادم کفایه را ببینید، در کفایه در بدا اصلا ثبوت را بس نکرده، بردن روی اثبات. اول باید ثبوت را بس کنیم، بعد بریم سراغ اثبات. بران که این مسئله برای شیعه از کنم خدمتون که چه میگن بهانه شده. از قرن سوم تا قرن چهاردهم، 11 قرنه، نوع اهل سنت که به اینجا میرسن به شیعه میتازن. من یه رساله مستقل نوشتم در بدا، دادم به شما، آقایون گرفتید این رساله را از اول تا آخر مباحثه کنید، مطالعه کنید. با عبور نمیشد، توجه کردیم؟ ببینید که من کسانی که تاختن بر شیعه همه را اسمشون، همه را ندیگه، بخشی را اسمش آوردن. ببینید یک مسئله که در واقع واقعیت یکیه، لفظ سبب شده از برای اینکه 11 قرن شیعه شیعه را از قرن متهم کنن به اینکه خداوند منان جاهله به آینده هست. حتما این را مباحثه کنید و مطالعه کنید تا آخر. از این تمام شد. الفصل خامس فی المطلقه و المقید و المجمله و المبین. خب این فصلیست که در واقع آخرین فصل است در جلد اول، آخرین فصل است در جلد اول. مبانی ما در مطلق مقید، آقایان دقت کنید، مبانی ما که میگم یعنی بنده، مبانی بنده در مطلق مقید با مبانی قوم فرق دارد. آقایان آمدن مطلق مقید را صفت موضوع قرار دادن، بگو صفت موضوع، و رضا 5 جا بحث دارن. اسم الجنس چیه؟ علم الجنس چیه؟ نکره چیه؟ جمع محلا باللام چیه؟ مفرد محلا باللام چیه؟ 5 تا موضوع را بحث میکنن. همه اینا بحث ادبیه، هیچ بحث اصولی نیست. اما چون مطلق را صفت موضوع قرار دادن، موضوع مطلق باشد، موضوع رها از قید باشد، مطلق اطلاقا رها از قید، یعنی یک نوع شمولی داشته باشد، و لذا اسم جنس را آوردن شمول داره. اسم الجنس نکره را آوردن، اسم الجنس، علم الجنس، نکره، جمع محلا باللام، العقود، احل الله البیع، یک نوع اطلاق دارد، شمول داره. اطلاق را صفت موضوع قرار دادن. این 5 تا را بس میکنن. اما از نظر بنده بعد از مدت ها اطلاق صفت حکمه، نه تنها حکم. الموضوع اذا وقع تحت الحکم، الموضوع اذا وقع تحت الحکم. اگر آمده ما وقع تحت الحکم، ما وقع تحت الحکم، یا ما وقع تحت دائرة الحکم، تنها باشد میشود مطلق، جفت باشد میشود مقید، حتی بنابراین مطلق حتی میشود علم باشد. اکرم زیدن، نمیگد اکرم زیدن عالمن، گفت اکرم زیدن، اینم مطلقه. ولی اطبقه بالبیت العتیق، این خودش مطلقه. آیا شب روز از کنم پشتر هم یا غیر پشتر هم؟ از نظر ما اگر بخواهیم ما اصولمان را خلاصه کنیم، باید این 5 بحث را جدا کنیم. ارخرم اسم الجنس، علم الجنس، نکره، جمع محلا بالله، مفرد محلا بالله، این بحث ادبیه. اما چون همه آقایان از زمان شیخ طوسی تا حالا آمدن مطلق را صفت موضوع قرار دادن، نه مثل ما که موضوع تحت الحکم، ناچارم که با سایه به سایه کفایه پیش بریم، که نمیتونیم کفایه را در اینجا نادیده بگیریم. اولین بحثی که ما داریم، بحثم در این است که مطلق علا قسمین، مطلق داریم، مطلق مقسمی، متقیدن مستقل قسمی، گاه میگن لا به شرط مقسمی، گاه میگن لا به شرط قسمی. جناب صاحب کفایه تبع اندل قوم چنین معنا میکند، اگر آمدیم ماهیتی که لا به شرط، اگر لا به شرطیت قید نباشد اون میشود لا به شرط مقسمی، اما اگر لا به شرطیت قید باشد میشود لا به شرط قسمی. عرض کنم آقای کرمونه میگه که من نفهمیدم لا به شرط اطلاق قید باشد اطلاق قید نباشد، چرا فرقه؟ بگو فرقه. مطلق المفعول با مفعول مطلق چیه؟ مطلق المفعول اطلاق قید نیست، اما عرض کنم مفعول مطلق اطلاق قیده. اگر بگیم مطلق المفهوم، مطلق المفعول پنج تا شامله، مفعول به، ده، مع، الاخر. اما اگر بگیم مفعول مطلق فقط ضربت و ضربن را شامله. ایشون میفرماید ماهیت مطلقه که هیچ نوع قیدی نداشته باشد، حتی اطلاقم قید نباشد، این میشود لا به شرط مقسمی. اما اگر آمدیم نه ماهیت را به قید اطلاق حفظ کرد، به اطلاق قیدش شد، میشود لا به شرط قسمی. اینه میگه، میگه فعلم ان اسماء الاجناس، بگو ان اسماء الاجناس كالانسان والاسد والغنم وزع لا بشرط المقسمی، وزع لا بشرط مقسمی، وزع للماهیت المهمله لا بشرط مقسمی، شد دیگه اطلاق قید نباشد. تمام اسماء اجناس من اسد و غنم و عرض کنم خدمتون که و فلان، همین ها وزع للماهیت المهمله، ماهیتی که مهمل است هیچ نوع قیدی ندارد. این بیان مرحوم صاحب کفایه است. حالا فردا ما با اینکه خلاف مبنامانه ها ما این بحث ها را لازم نمی داریم، ولی فردا ما آخرین گفت این تقسیمی که مرحوم آخون می فرماید، این تفسیر برای لا به شرط مقسمی و قسمی درست نیست. چرا؟ یک کلمه روش مطالعه کنید. ایشون خیال کرده که مقسم ماهیت مهمله است. ماهیت مهمله اصل الماهیه. ما خواهیم گفت نه بابا، مقسم ماهیت لحاظ الماهیته، الماهیت الملحوظه. او میگه ذات الماهیه مقسمه. میگه گفت اسماء اجناس برای ماهیت مهمله وضع شده. ما میگیم نه بابا، ماهیت مهمله قابل تقسیم نیست، اون که ما قابل تقسیمه الماهیت الملحوظه فی الذهن، این مقسمه. انشاءالله فردا.